چهار است در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا جمشید زند با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه خبر داد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 2898 نفر رسیده است. او با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 141 تن جانباختند، افزود که 3111 مورد جدید ابتلا به کرونا هم ثبت شده است.
با احتساب این 3111 مورد جدید، 44606 مورد ثبت شده قطعی خواهیم داشت و 14656 مورد البته از این جمع بهبود یافته یا ترخیص شده هستند و البته همزمان 3703 نفر از عزیزانمون در بخش‌های مراقبت‌های ویژه با شرایط شاید کریتیکال، سیویر، سیریس، جدی و شدید از لحاظ جسمی و بالینی مواجه هستند.
وزارت بهداشت ایران آمار افرادی را که در استانهای مختلف به کرونا مبتلا شدند یا جان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند به تفکیک اعلام نمی کند. سازمان بهداشت جهانی پیش از این اعلام کرده که شمار موارد رسمی ابتلا به کرونا در ایران ممکن است تنها 1/5 شمار واقعی باشد. در همین حال حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت وضعیت مهار ویروس کرونا در 23 استان ایران به توصیف او نسبتاً خوب است و آنها شرایط قابل قبولی دارند. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان میگوید نارامی در زندان سپیدار اهواز مهار شده است. حیدر عباس‌زاده گفته است برخی زندانیان روز دوشنبه قصد آشوب و نارامی را داشتند و اقدام به ایجاد آتش سوزی در زندان کرده بودند. این فرمانده پلیس همچنین فرار زندانیان را تکذیب کرده است. پس از شیوع کرونا در ایران، خانواده بسیاری از زندانیان خواستار آزادی یا مرخصی زندانیان شده بودند. وزارت خارجه آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور همراه با فرانسه و بریتانیا در چارچوب اینستکس، سازوکار مالی ویژه اروپا با تهران، کالاهای پزشکی به ایران صادر کردند. این نخستین اقدام این سه کشور اروپایی در چارچوب اینستکس به شمار می رود. اینستکس از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 و اعمال تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شد. هدف این سه کشور نجات برجام و ادامه همکاری اقتصادی با ایران توصیف شده است. خط انتقال صادرات گاز ایران صبح روز سه‌شنبه در خاک ترکیه دچار انفجار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دلایل انفجار خط انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه در نقطه صفر مرزی نامعلوم است. یکی از مدیران شرکت ملی گاز ایران گفته است این انفجار باعث قطع صادرات گاز به ترکیه شده است. مهدی جمشیدی دانا بدون اشاره به زمان مشخص تعمیر و بازسازی این خط لوله گفته است تجربه نشان داده که تعمیرات خط لوله 3 تا 7 روز در زمان میبرد که البته به میزان خسارت وارد شده بستگی دارد. از سوی دیگر روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه روز سه‌شنبه خبر داد که نیروهای امنیتی آن کشور تحقیقاتی را در مورد این انفجار آغاز کردند. و شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد سه‌شنبه به دست کم 786,000 نفر رسید. گزارش ها همچنین حاکی از جانباختن حدود 38,000 نفر در اصل ابتلا به کرونا در سراسر جهان است.
سپاس جمشید زن با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، مسئولین ایران چه تمهیداتی برای اقتصاد در دوران پسا کرونا در نظر گرفتند؟
ایران نه فقط از این بیماری ضربه میخوره، بلکه پیش از اینکه این بیماری هم باشه در شرایط بسیار سخت اقتصادی بوده.
کرونا همچنان مرزها را یکی پس از دیگری در سراسر جهان در می‌نوردد. و با گسترش بیماری کرونا در ایران و برخی زندان‌های کشور، همچنان زندان‌ها در شهرهای مختلف ناآرامند.
چه چقدر زندان میتونه در واقع امکاناتی رو تامین کنه که از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنه.
همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما شیوع ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان همچنان رو به گسترش است و قربانی می‌گیرد. ایران هم یکی از این کشورهاست که آمار نشان می‌دهد با افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان درگیر است. برای بررسی وضعیت بحران کرونا در ایران کیانوش فرید همراه ماست. کیانوش، چه خبر از ایران و آخرین آمار؟
پروانه سلام میکنم به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده مثل همیشه با آخرین آمار خود رادیو فردا شروع کنیم. بر اساس آمار رادیو فردا که از اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست ما در واقع رسیده، اینه که تا امروز، تا همین لحظه، شمار در واقع کسانی که جان خودشون رو در 31 استان از دست دادند 4762 نفر بوده و بنابر همین آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، 70108 نفر به دلیل داشتن حالا علائم بالینی کرونا توی همین استان‌ها یا بستری شدن یا تحت نظر قرار گرفتن. همه اینها در حالیه که ساعتی پیش کیانوش جهانپور به عادت همیشه که ظهر در واقع صحبت میکنه از آخرین وضعیت‌ها تایید کرد که در 24 ساعت گذشته 141 نفر از بیماران جان خودشون رو از دست دادن و در مجموع تعداد قربانیان کرونا به 2898 نفر رسیده. وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه گفته که 3111 بیمار جدید به کرونا رو توی 24 ساعت گذشته شناسایی کرده و افزایش تعداد مبتلایان رو هم به 44666 گفته که هستن و این چهارمین روز متوالیه که تعداد بیماران جدید در طول یک روز به بیش از 3000 نفر رسیده. همینجا تاکید میکنم که سخنگوی وزارت بهداشت به روال معمول از اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و افراد فوت شده در استانهای مختلف باز هم امروز خودداری کرد و اما درباره طرح سامانه سلامت بهداشت امروز سخن گفت. بشنویم با هم صداشو.
طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و غربالگری که از طریق سامانه سلامت .gov.ir کلید خورد و با ثبت نام شما آغاز میشه، بیش از 65,500,000 نفر از هموطنان ما رو تا امروز پوشش داده، موجب بیماریابی زود هنگام و البته مداخلات زود هنگام، مدیریت بیماری و کاهش بار بیمارستان های ما شد. همین بسیج ملی مقابله با کرونا بود.
بله، و آقای در واقع خواستن که سخنگوی وزارت بهداشت که مردم برن و باز هم حمایت کنن و ثبت نام کنن. همه اینا رو در انتها بذار جمع‌بندی کنم با حرف سازمان جهانی بهداشت که اعلام کرده که شمار موارد رسمی ابتلا در ایران میتونه تنها اینی که اعلام شده رسمی 1/5 شماره واقعی باشه. اگه وقت داشته باشم اشاره میکنم به حرفای حسن روحانی دیروز که در ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا از شرایط استان‌ها صحبت کرده، گفته بعضی از استان‌ها شرایطشون بهتره، بعضی ها ولی خب مشکل دارن، اما در کل مقایسه کرده شرایط و وضعیت ایران رو با جهان و گفته شرایط ایران به دلیل کاهش مرگ و میرها به نوعی قابل قبوله. و سعید نمکی هم وزیر بهداشت هم با توجه به اعمال محدودیت‌های بیشتر گفته که روند مرگ و میرها کاهش پیدا کرده و در واقع گفته که از شرایط خدمات رسانی در بیمارستان ها هم راضیه چون که بهتر شده. و یک مورد دیگه که خیلی به چشم میاد پروانه در خبرگزاری ها و حتی شبکه‌های اجتماعی، مسئله اختلاف زوج‌ها در قرنطینه است. ایسنا گزارشی رو داده به نقل از بهزاد وحیدنیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی بهزیست ایران، میگه میزان تماس‌های زوج‌ها توی این دوران قرنطینه و کرونا نشون میده که آمار اختلاف بین اونها 3 برابر افزایش پیدا کرده.
کیانوش، خیلی کوتاه برای ما در مورد تمهیداتی که دولت برای برنامه 13 به در فردا در نظر گرفته برای تشدید سختگیری ها و عدم جمع شدن مردم توضیح بده.
آقای روحانی اعلام کرده که همه جا تعطیله. اگه وقت داری صداشو بشنوی.
فردا خب اون که معروفه در میان ما 13 بدره، اونی که اخیراً گفته میشه روز طبیعت. امسال ما شرایط خاصی داریم. درخواست ما از مردم اینه که فردا هم لطف کنند، مراعات بکنند. البته بستانها، پارکها بسته هست، اما در این حال مردم هم توجه کنند، فردا در خانه بمونند.
بله، و حسین رحیمی هم فرمانده نیرو انتظامی هم همینها رو تایید میکنه و میگه نظارت ها جدیه، تمام ورودی ها توسط پلیس بسته شده. بله. کسی نیاد بساطی رو پهن کنه. کادر پزشکی هم در ایران همشون توصیه کردن که مردم خودشون رو قربانی باورهای نادرست نحسی سیزده بدن نکنن، این فاصله گذاری های اجتماعی رو رعایت کنن و درخواست کنن.
سپاس. کیانوش فرید با ما بود با بررسی آخرین اخبار ایران در بحران کرونا. اما کشورهای مختلف جهان به دنبال اعلام برنامه‌های اقتصادی خود برای گذراندن دوران شیوع بیماری کووید 19 و همچنین ارائه راهکارهای اقتصادی برای دوران پسا کرونا هستند. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از وی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای گذراندن شرایط بحرانی پیش آمده به دلیل بیماری کرونا پرسیدم.
دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا دو تصمیم مهم گرفته که یکیش در عرصه داخلی است و دوم در عرصه بین‌المللی. در عرصه داخلی تصمیمی که گرفته اختصاص یک بودجه 100 هزار میلیارد تومانی است به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری که رقم مهمی است، چون 100 هزار میلیارد تومان حدود 20% بودجه عمومی کشور، بودجه عمومی کشور 500 هزار میلیارد تومانه که 100 هزار میلیارد تومان خارج از این بودجه البته در نظر گرفته برای مبارزه با بیماری کرونا. از این مبلغ که همونطور که عرض کردم 100 هزار میلیارد تومانه، 75 هزار میلیارد تومانش از منابع بانکی تامین میشه که به صورت تسهیلاتی با نرخ بهره 12% در اختیار بنگاه‌های آسیب دیده گذاشته میشه، به شرطی که البته این بنگاه ها نیروی کار خودشون رو نگه دارن، اونا رو اخراج نکنند. 25 هزار میلیارد تومان از این مبلغ هم از طرف منابع دولتی تامین میشه برای کمک به قشرهایی که از کرونا آسیب دیدند. برای 3 میلیون جمعیت متعلق به دک های پایین سرانه 200 هزار تومان در ماه در نظر گرفته شده که قراره به هر نفر طی مدت 4 ماه پرداخت بشه و 4 میلیون خانواری هم که در سطوح بالاتر قرار دارند میتونند به بانک‌ها مراجعه بکنند و 2 میلیون تومان تسهیلات بگیرند برای گذراندن زندگیشون. این تصمیم‌هایی است که در سطح داخلی گرفته شده. در سطح بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی مراجعه کرده به صندوق بین‌المللی پول برای دریافت یک تسهیلات حدود 5 میلیارد دلار از این سازمان که البته هنوز در راه و مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که می شود این مبلغ رو دریافت کرد که البته با مشکلاتی هم روبرو است که میشه در موردش بحث کرد. به هر حال در سطح خارجی یکی دیگر از محورهام اینه که دولت جمهوری اسلامی تلاش بکنه که با توجه به وضعیتی که به وجود آمده در داخل فشار وارد بیاره از نظر بین‌المللی بر ایالات متحده آمریکا برای اینکه تحریم ها رو قطع بکنن یا بخشی از منابع مالی رو که ایران در خارج داره اونها رو آزاد بکنن که بتواند به ایران برگردد.
بسیاری از دولت ها و کشورهای حالا پیشرفته الان یه برنامه‌هایی رو دارن اعلام میکنن روزانه در مورد اقدامات اقتصادی کشور در دوران پسا کرونا. آیا ایران هم چنین برنامه‌ای رو داشته که اعلام کنه که بعد از پایان کرونا که حالا ممکنه 3 یا 4 ماه آینده باشه چه برنامه‌هایی داره برای ترمیم وضعیت اقتصادی کشور؟
ببینید، ایران تفاوتش با بقیه کشورها اینه که نه فقط از این بیماری یعنی بیماری کرونا ضربه میخوره، بلکه پیش از اینکه این بیماری هم باشه در شرایط بسیار سخت اقتصادی بوده، چون که اقتصاد جمهوری اسلامی به شدت از نفس افتاده بود زیر فشار هرج و مرج حاکم بر مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور، زیر فشار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و همینطور به دلیل اینکه با جامعه بین‌المللی مدام در تنش است، از جمله به دلیل عدم پیوستن به FATF. بنابراین کرونا در شرایطی به اقتصاد ایران هجوم آورده که نرخ رشد رسمی ایران حتی بر اساس آمار مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران منهای 7.2% بوده در سال 98، نرخ تورمش هم بین 35-40% نوسان میکنه و مجموعه این عوامل وضعیت انفجارآمیزی رو به وجود آورده که حالا کرونا هم به اون اضافه شده. بنابراین وضعیت بعد از کرونا که مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر میتونن بهش بپردازند، وضعیت بسیار بسیار دردناکی خواهد بود، چون که اگر قرار باشه اصلاحی در وضعیت انجام بگیره فقط و فقط به نتایج کرونا منجر نمیشه، باید در خیلی از زمینه‌های دیگر این اصلاحات انجام بگیره و در حال حاضر این اراده در دولت جمهوری اسلامی وجود نداره. بنابراین آنچه که در حال حاضر جمهوری اسلامی بر اون متمرکز شده وضعیت کنونی است، وضعیتی است که فعلا وجود داره که بسیاری از صنایع بزرگ ایران مثلا صنعت خودروسازی به شدت از این وضعیت آسیب دیدند و برای کسب و کارهای متوسط و کوچک هم از جمله نزدیک به 3 میلیون واحد صنفی دارای مجوز و 500 هزار واحد صنفی بدون مجوز در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی با دشواری‌های زیاد روبرو شدند.
فریدون خاوند اقتصاددان درباره اقدامات اقتصادی ایران در دوران شیوع بیماری کرونا توضیح میداد. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت‌ها، مثل بقیه رهبرها با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشورها بستهای حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ماها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون رو از دست دادن. میگید این مرگ‌ها قابل قبوله؟ خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه؟ کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودشو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی این بیماری بگیرن و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای هم دیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
واقعا باعث تأسف است. یک سری از همین همشهریای ما، هموطنان خوب ما، از بلند میشن از تهران، شیراز، اصفهان میافتن توی جاده ها. آیا فکر میکنه که با این کارتون چه ضرر و چه لطمه میزنه به خانواده، به سلامتی خانواده؟ آیا عقل و منطق و شعورمون رو به کار انداختیم این از زمان ها، این روزا که با رفتن شما به شهرها باعث میشه که شهرها رو بیشتر آلوده تر بکنیم، مخصوصا شهر شمال، مخصوصا خراسان، مشهد و اینا؟ واقعا باعث تأسف است. آخه سلامتی خودتون رو چرا به خطر میندازی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون 100 هزار زندانی را به دلیل شیوع ویروس کرونا به مرخصی فرستادند، هنوز طبق آمارها بیش از 100 هزار زندانی دیگر در زندان‌های ایران در بازداشت به سر می‌برند. این در حالی است که بیم از شیوع بیماری کرونا و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی منجر به شورش‌های متعدد در زندان‌های ایران شده است. در گفتگو با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، ابتدا از وی درباره احتمال ادامه شورش‌ها در زندان‌ها پرسیدم.
به نظر میرسه که با توجه اخباری که هر روز میاد در مورد شورش‌هایی که در زندان‌های مختلف میشه، خب این عملاً شده، یعنی تبدیل به یک بحران جدید شده. اما حالا با توجه به اینکه مصادف هم شدیم با یه تعطیلات نوروز، هیچ کسی، هیچ مقامی، هیچ در واقع صحبت روشنی در مورد اینکه چطوری میخواد با این قضیه مواجه بشه، در مورد این احتمال شورش در زندان‌های مختلف و حالا آزادی زندانی، آزادی بیشتر زندانیا یا راهکارهایی که برای جلوگیری از شیوع در واقع نیروهای تو زندان دارن، هیچ کس تا حالا توضیح نداده. ولی مسئله‌ای که هست اینه که من فکر می‌کنم که خب این بحران تمام توی سر کشورهای دیگه هم که با این ویروس مواجهن، این بحران به وجود اومده. من توی چین نگاه می‌کردم که این مسئله به وجود اومده. البته خب اونجا هم در واقع آزادی اطلاعات وجود نداره، خیلی اخبار دقیقی نیست، اما در چین هم این اتفاق افتاده. دیروز دیدن که مثلا در توی یکی از زندان‌های آمریکا هم ویروس شروع پیدا کرده. مسئله که هست اینه که خب عملا امکان آزادی همه زندانیا وجود نداره برای دستگاه قضایی. حالا بحثایی که میشه در مورد زندانیای سیاسی بیشتر، که خب عملا به دلیل اینکه اساسا اینها نباید در زندان باشن، الان درخواست آزادی زندانی سیاسی خیلی مطرحه. اما در مورد زندانیای دیگه، چون که امکان آزادی همه وجود نداره، بنابراین بحثای جانبی که هست اینه که چقدر زندان میتونه در واقع امکاناتی رو تضمین کنه که از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنه، وضعیت بهداشتی زندانامون چطوریه، آیا این امکان اصلا وجود داره که بتونن جلوی شیوع بیماری رو تو زندانا بگیرن.
با توجه به اینکه خب خود شما تجربه زندان رو دارید در ایران، چقدر فکر می‌کنی که بتونه سیستم زندان وضعیت بهداشتی درمانی مناسبی رو فراهم کنه برای زندانیان؟
ببین، اگر که بخوام واقعا جوابی به این سوال بدم، به نظرم میادش که امکانش نیست واقعا. اساسا در ایران امکان اینو ندارن که بتونن امکانات کافی رو برای اینکه جلوی شیوع این بیماری رو بگیرن در واقع فراهم کنن برای زندانیان. یعنی در وضعیت عادی زندان‌های عمومی ما شرایط بهداشتی مناسبی ندارن، امکانات زندانیا بسیار کمه، دسترسیشون به سرویس‌های بهداشتی کمه. برای در یک بندی مثلا با 300 نفر زندانی 3-4 تا سرویس بهداشتی وجود داره. بنابراین عملا در شرایط عادی هم زندانیا در مضیقه هستن. در یک همچین شرایطی که رعایت اصول بهداشتی خیلی مهمه و مرتبش توصیه میشه، خب این وضعیت خیلی وخیم‌تر میشه تو زندان، وقتی که شما امکان دسترسی مرتب به حموم و دستشویی رو نداشته باشی. خب این شرایط خیلی خطرناکتر میشه. از طرف دیگه در واقع تراکم بالای زندانیا تو زندان ها که حالا با مرخصی فرستادن یه تعدادی سعی کردن که از این تراکم بالا در واقع جلوگیری کنن، اما به هر حال این در یک وضعیتی مثل زندان این مسئله هست و ابتلای یک نفر میتونه در واقع یه تمام یک بند مثلا 200-300 نفر رو درگیر کنه. توی شهرستان ها که خب وضعیت حتی از این هم وخیم‌تر هستش و همینطوری هم که داریم میبینیم، بیشتر این شورش ها و اعتراض هایی که اتفاق افتاده توی این مدت در واقع توی زندان شهرستان ها بوده. خب خاطر اینکه عملا امکانات بهداشتی اونجا اگر که مثلا تو تهران حتی یه ذره وجود داره، توی زندان های عمومی تو شهرستان ها واقعا زیر صفره.
شیوا نظرآهاری درباره وضعیت زندان ها و امکان آشوب ها در دوران شیوع کرونا توضیح میداد. اما ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و آمار مبتلایان روز به روز در حال افزایش است. با سمیرا قرایی نگاهی داریم به آخرین وضعیت کشورهای مختلف در مواجهه با کرونا. سمیرا، آخرین آمارهای منتشره چه چیزی رو نشون میده؟
پروانه سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. ما حدود 2 ساعت پیش برای مجله بعد از مجله نیموزی با هم صحبت کردیم در اون زمان تعداد مبتلایان قطعی در جهان بیش از 788 هزار نفر بود. دو ساعت بعد که بعدان برای مجله بعد از ظهر داریم صحبت میکنیم، آمار به بیش از 800 هزار نفر رسیده. یعنی با چنین سرعتی داره آماری که در رابطه با مبتلایان قطعی اعلام میشه افزایش پیدا میکنه. از مجموع این 800 هزار نفری که در کل جهان مبتلا شدند، نزدیک به 38 هزار نفر جان باختند. آمار مبتلایان قطعی در آمریکا و ایتالیا از همه کشورهای دیگه جهان بیشتره. هر کشور، هم آمریکا هم ایتالیا، بیش از 100 هزار نفر مبتلا دارند. آمریکا 164 هزار مبتلا داره و آمار مبتلایان در ایتالیا هم اندکی بیش از 100 هزار نفره. باقی کشورها همگی زیر 100 هزار نفر هستند و چندین کشورند که بالای 10 هزار نفر مبتلا دارند، یعنی تعداد مبتلایانشون چهار رقمی هست، از جمله چین، ایران، اسپانیا، آلمان، فرانسه، هلند، سوئیس، بلژیک، بریتانیا و ترکیه. ایران و اسپانیا بر اساس گزارش ها بیشترین تعداد ابتلای قطعی رو در 24 ساعت ثبت کردند. در کشور اسپانیا اگر که بخوام به مرگ و میر اشاره کنم، در یک شب 849 مرگ ثبت شده. آمار ابتلا هم 11% افزایش پیدا کرده. این به معنیه که با وجود اینکه برخی از گزارش ها مبنی بر این هستش که تا حدودی مهار داره میشه شروع کرونا در اسپانیا، اما همچنان آمار مرگ و میر بالا هست. ایتالیا در صدر کشورهایی هست که مرگ و میر رو ثبت کردند و با وجود اینکه کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا خیلی دیرتر از ایتالیا درگیر این ویروس شدند، اما به سرعت دارن آمار مرگ و میر بالایی رو ثبت میکنند.
سمیرا، این کشورهای مختلف چه اقداماتی رو دارن انجام میدن که بتونن ویروس کرونا رو مهار کنن؟
اقدامات متنوع هست، اما اونچه که مشترک هست در بین بسیاری از کشورها قوانین سفت و سخت هست در رابطه با مقررات آمد و شد، رفت آمدها، سفرهای داخلی، سفرهای خارجی. روز شنبه ما دیدیم در ترکیه چه اتفاقی افتاد. گفتم قطارهای درون شهری کار نمی کنه و ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که تنها 14 شهر بزرگ پرواز بهشون و ازشون انجام میشه. پس حالا اشاره میکنم به مقررات آمد و شد اندکی بدتر، اما میخوام به روسیه بپردازم. کشوری پرجمعیت، کشوری بزرگ که داره آمار ابتلاش بالا میره. امروز پارلمان روسیه یک اجازه مقدماتی رو صادر کرد تا نخست وزیر این کشور بتونه شرایط ویژه اضطراری اعلام بکنه. آقای بیشوستین قبل‌تر گفته بود که هر آنچه که در مسکو داره اجرایی میشه باید به باقی شهرها هم سرایت کنه، باقی شهرها هم باید همین مقررات سختگیرانه رو اجرا بکنند، که باید دید که این شرایط ویژه اضطراری که اعلام بشه چه اتفاقی در کل روسیه خواهد افتاد. کشوری خب به هر حال بسیار بزرگ و جمعیت بالا. آمار مبتلایان در روسیه در حال حاضر کمتر از 2000 نفره و دو سوم این مبتلایان هم ساکن مسکو هستند. اما باز در رابطه با قوانین آمد و شد، اعلام شد که تمامی پروازهای خطوط هوایی بریتیش ایرویز که از فرودگاه گتویک یا به فرودگاه گتویک میرند یا میان به کل کنسل شده. یعنی اما نکته مهمش فرودگاه گتویکه که نه تمام فرودگاه های دیگه، بلکه تنها فرودگاه گتویک. باز در رابطه با منع عبور و مرور اگه بخوام اشاره بکنم، جزیره فیجی هست که پروانه پیشترم صحبت کردیم، جزیره بسیار کوچک و توریستی در نزدیکی نیوزلند وسط اقیانوس آرام، که در اونجا هم ما قوانین منع آمد و شد رو داریم. 68 نفر رو به خاطر این ماجرا که رعایت نکردن دستگیر کردن.
سمیرا، در مورد تبعات اقتصادی این قرنطینه و اعمال محدودیت ها برامون توضیح میدی؟
تبعات بسیار زیاده، به خاطر اینکه ببین برخی از کشورها گفتند که ما از صاحبان کسب و کارهای کوچک حمایت میکنیم، ما میایم به شما بودجه میدیم. یا مثلا در بریتانیا صحبت از اینه که انرژی شامل برق، آب، گاز، همه اینا قیمتش پایین‌تر بشه، خانواده‌ها کمتر پول بدن به خاطر مصرف انرژی، چرا که خب حقوقی شاید نگرفته باشن، درآمدهاشون کمتر شده باشه. در بلغارستان 2.360 میلیارد دلار این کشور زیر بدهی خواهد رفت به خاطر اینکه بتونه از کسب و کارهای کوچک حمایت بکنه. همینطور گفته شده در اسپانیا دولت در تلاشه که به خانوارها یک پولی بده که اونها بتونن زندگی خودشون رو بچرخونن. بانک‌های دبی گفتن که حمایت می‌کنند از مشتریانشون و کسب و کارهای کوچک. و اقتصاد سوئد هم در 3 ماه گذشته 4% کوچکتر شده.
سپاس از سمیرا قرایی با آخرین اخبار مربوط به کرونا در جهان. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. در 12 امین روز از بهار براتون روزی سرشار از آرامش و سلامتی آرزو میکنم.